بسم الله الرحمن الرحيم. هفت تا مطلب گفتیم دیروز. مطلب هشتم و نکته هشتم در ذیل آیه شریفه ذکر که مورد استدلال قرار گرفته بود برای حجیت فتوا، توجهی است به مفهوم ذکر. عرض شود که جای دیگه هم گفته شده، خود ما هم گاهی اینجا اونجا عرض کردیم، مفهوم ذکر همون عرض شود که استحضار و شیء و توجه به یک چیز را بهش میگن ذکر، این که چیزی در نزد نفس حاضر باشه، این ذکره. و عرض شود که معنای اصلی ذکر همین حالت توجه و تنبهی است که در نفس نسبت به چیزی وجود دارد. و عرض شود که و معنای اون اخص از علمه. علم دانایی است، ولی ممکنه یه دانایی باشه که بالفعل در ذهن حاضر نباشه. ذکر که میگیم یعنی یک دانایی که فعلیت داره و عالم به معلوم عرض شود که احاطه فعلی داره و معلومه در نزد عالم حضور داره، حضور بالفعل داره، این ذکره. به این دلیله که ذکر اخص از علم به معنای مطلقه. و در نقطه مقابل ذکر هم چند چیز هست، یکی جهل، چیزی که مجهول باشه طبعا نسبت به او ذکر وجود نداره، یکی هم سهو و نسیان و غفلت و مفاهیمی از این قبیله، اگر چیزی را میداند ولی فراموش کرده ذکر اینجا نیست، یا فراموش نکرده ولی الان بهش توجه نداره. و عرض شود که باز هم این نقطه مقابل ذکره. بنابراین این ذکر و ذکر که حالا با یه تفاوت‌های ریزی هم که بین اینا هست، در نقطه مقابل جهل و نسیان و سهو و غفلت قرار داره. این ذکر هست که گفته شده اینا در کتاب لغت آمده است. این یک مطلب. پس ذکر همون استحضار و شیء، یا به عبارت دیگه حضور بالفعل شیء یا معلوم عند العالم. و در مقابل اون قرار میگیره جهل و نسیان و سهو و غفلت، با تفاوت‌هایی که اینا با هم داره. اینا دیگه همه مقابل سامنه مقابل ذکر هست. این یک مطلب. نکته دیگه‌ای که در خود این بحث ذکر هست این است که طبق همون قانون کلی که گاهی لفظ از خود معنا منتقل میشه به عللی که در اون شی دخالت داره، طبق این قانون گاهی ذکر عرض شود که اطلاق می شود و استعمال میشه در عواملی که موجب ذکر هست. و در قرآن این خیلی وسیع به کار رفته، در خود ذکر نسبت به خداوند و معارف دینی و توجه به اینها عرض شود که پیامبران و کتب آسمانی دخالت اولیه را دارند، یعنی اونی که موجب تذکر انسان نسبت به عرض شود که معلومات و حقایق دین می شود انبیا و کتب آسمانی است. و استعمال این مفهوم در علل آن امر شایعی است. مفهوم ذکر یعنی همون توجه، که حالا در دایره مسائل دینی یعنی تنبه و توجه مسائل دینی و معارف دینی، منتها این اطلاق شده همین مفهوم بر اون چیزهایی که این ذکر را تولید میکنه. ها این توجه به معارف را در انسان به وجود میاره که در سلسله این علل و اسباب انبیا و عرض شود که کتب آسمانی قرار گرفته. از این جهته که در قرآن ما شاهد این هستیم که ذکر هم به معنای ذکر الله آمده، فسعوا الی ذکر الله و امثال اینها، هم چیزهایی که ما را متوجه میکنه و متذکر میکنه، به طور خاص پیامبر و قرآن، به طور خاص پیامبر و قرآن. در مورد قرآن آمده انه لذکر لک و لقومک، شاید در همین یکی از همین دو سوره هم باشه این آیه. چند جا آمده مکرر در قرآن ذکر اطلاق شده بر همین قرآن. چرا؟ برای اینکه این قرآنه که اون حالت تنبه و توجه را تولید میکنه و به وجود میاره. همونطور که در یک جا حالا شاد یا دو جا، یک جا هم هست که ارشاد که ذکر بر خود پیامبر اطلاق شده که آیش را الان در ذکر و ذکرم نیست، الان یعنی چه شد از ذهنم رفت، اون آیه ای که ذکر را بر خود پیامبر اطلاق کرده، ارسل الله علیکم، مثلا یه جمله ای داره که معلومه یعنی شخص و ذکر در اونجا آمده. بنابراین در قرآن هم ذکر بر خود این حالت نفسانی اطلاق شده است که معنای اصلی اینه، یعنی اون تنبه و توجه، هم بر علل و عواملی که اون رو تولید میکنه که عبارت است از مشخصا قرآن و پیامبر. در چند آیه به یکی از نامهای قرآن و اوصاف قرآن آمده ذکر، اصلا این جاهایی که اسامی قرآن یا اوصاف قرآن را به شمارش در میارن، یکیش میگن ذکره، چند جا آمده انه لذکر لک و لقومی، و همینطور استعمال شده بر پیامبر که او هم از عوامل رئیسی و اساسی برای تذکر بشره. این از این طرف. بنابراین ذکر استعمال شده در علل و عوامل مولد ذکر و مشخصا قرآن و پیامبر. همانطور که ذکر هم که مفهوم اصلی اون عبارت از اون حالت نفسانیه است، یک کیف نفسانی است، از اون منتقل شده به نمادها و نمودها و تجلیات و معلولات ذکر. ذکر وقتی که این حالت تنبه و توجه به خدا و معارف الهی باشه، یک ظهور و بروزی در زبان یا در عمل پیدا میکنه، چون اینها بروزات و تجلیات و معلولات اون حالت نفسانی است، گاهی ذکر به اونها هم اطلاق شده. ولذا این اذکار لفظی هم میگیم ذکر، به خاطر اینکه ذکر لفظی علل قاعده برآمده از اون توجه نفسانی است، علل قاعده اینطوره. و بالاتر از این گاهی ذکر اطلاق میشه بر حتی ذکر عملی، یعنی خود اون اطاعت عملی که کسی میکنه، اینم یه نوع ذکره که در بعضی روایات حتی به اونم اطلاق شده. پس ملاحظه میکنید که حاصل این تحلیل لغوی بر اساس همون قانون لغوی این است که ذکر معنای اصلی اون عبارت است از اون هیئت نفسانیه، کیف نفسانی، که عبارت است از عرض شود که حضور معلوم عند العالم به صورت فعلیه، استحضار النفس لشیء، این تعبیری که در مفردات و بعضی لغت ما استحضار النفس لشیء، که چیزی را در چنگ داشته باشه، یعنی الان بهش توجه داشته باشه، که اخص از علمه. ولی این کیف نفسانی است از همون مقوله علم، منتها با یک عنایت بیشتر که بالفعل معلوم حضور داره. این معنای اصلی استهزار و نفس لشی که و هو معنا اخص من العلم، و عنایت زائده بر علم در اون وجود داره، این ذکره. منتها این پدیده نفسانی در عالم معارف دینی که قرار بگیره یه عللی داره، اون وقت لفظ از خود معنا گاهی منتقل میشه و استعمال میشه، استعمال میشه در علل شی از طرف علل که اینجا قرآن و پیامبره، و از سوی دیگر طبق همون قاعده کلیه لغت شناسی لفظ از خود معنا گاهی منتقل میشه به نتایج و عرض شود که معالیل معنا، که اینجا هم همین قاعده جریان پیدا کرده و ذکر به کار رفته در اون گفتار برآمده از اون توجه نفسانی که همین از کار و اوراد باشه که در زبان جاری میشه، و یه مقدار دورتر از اون نتایج عملی یک توجه نفسانی به خدا و معارف الهی که همون اطاعت عملیه است. شبیه این مثلا در شکر ما داریم در این طرفش که شکر خودش یک حالت نفسانی است، ولی گاهی همین شکر به اون تجلیات زبانی اون اطلاق شده، گاهی حتی به تجلیات عملی اون که شکر عملی میگن. این همون انتقال از معنای هسته اصلی معنایی به علل مولد اون معنا یا به معالیل اون معناست. این در ذکرم وجود داره طبعا. این را قبلا هم شاید جای دیگه هم این را عرض کرده بودیم و گفته شده، مطلب روشنی هم هست طبق قواعد لغت شناسیه. خب اینجا هم که عرض شود که باید به این نکته دیگر هم در همین بحث هفتم یا هشتم توجه بکنیم. این بحث ذکر حالا هفتم شده، هشتم در بحث هشتم توجه بکنیم که عرض شود که در اینجا البته مقصود از ذکر در اینجا به لحاظ متعلق اون خاص نه عامه. ذکر در اینجا یعنی توجه به معارف الهی و به اموری که مربوط به ادیان و دین هست، نه مطلق امور دیگه. متعلق ذکر در اینجا همون خدا و دین و ادیان و رسالت و نبوت و امثال این هاست، نه عرض شود که مطلق علوم و معارف آنها. روشنه اینجا بحث های اعتقادی و دینی و مسائلی از این قبیله، و عرض شود که این مجموعه مطالبی است که حالا در این نکته هشتم درباره ذکر باید بهش توجه داشت. پس اون نکته‌ای که راجع به اهل گفتیم و نکته‌ای که الان راجع به ذکر گفته شد، زمینه که بکنیم نتیجه میشه که اهل و ذکر یعنی اهل علم و دانش به دین، آنها که آگاه به دینند، آشنای به معارف هستند، آشنای به حقایق مربوط به دین هستند، این نتیجه این بحث میشه. اهل ذکر یعنی این ظاهر آیه است که نتیجه این دو سه نکته اخیر این می شود که اهل ذکر یعنی دانایان به دین و معارف الهی. این هم نکته هشتم. اما نکته و بحث نهم که بحث بسیار مهمی است، بحث نهم در ذیل آیه این است که مجموعه از روایات در ذیل این آیه ما داریم که چیزی را افاده می‌کنند که یه مقداری تفسیر آیه با مشکلاتی مواجه میشه. توضیح مطلب این است که ظاهر آیه اهل ذکر در اینجا یعنی آگاهان به عرض شود که کتب آسمانی و معارف دینی و اینها، و که مفهوم مطلق این، ولی مورد آیه، خب دقت کنید، مورد آیه کیا هستن؟ مصداق مشخص که به عنوان مورد این آیه هست کیا هستن؟ علمای یهود و نصارا و امثال اینها هستن، چون مورد آیه اینه دیگه. آیه میفرماد که خب کسانی اشکال میگرفتند و خردگیری میکردند و میگفتن که پیامبر باست مثلا از جنس ملائکه باشه، یا پیامبر اگر نازل میشه باید با یه قدرت باهره‌ای بیاد که راه را بر انتخاب آدم‌ها ببنده، چنان آدم‌ها را مبهوت و تسخیر بکنه که دیگه راه برو برگرد وجود نداشته باشه. در یکی از این آیه هم سوره نحل بود هم سوره انبیا بود، در یکی از این دو سوره آیات بعدش ربط داره با انبیا، ببخشید با همون توقع این که از جنس ملائکه کسی نازل بشه. یک آیه دیگه در یه سوره دیگه آیات قبلش مربوط به اینه که میگه اگر خدا میخواست یه جوری ما را هدایت میکرد که دیگه حتما به این راه میرفتیم. ما میگفتیم که این آیه به هر دو مطلب توجه داره، هم به اون خردگیری که میکردن که انبیا باید از جنس ملائکه باشن نه بشر، و هم در برابر اونی که میگفتن که یه جوری باس ما را هدایت بکنه که دیگه انجام بشه دیگه، اگه خدا میخواد لو شاء الله متخذنا مثلا غیر از این راه دیگری، همچین مضمونی که در این آیات آمده که خود اینا مثلا قیاس درست میکردن که اگر خدا میخواست ما را هدایت بکنه جوری انبیا را میفرستاد و اسباب هدایت را فراهم میکرد که راه گمراهی دیگه جلوی ما نباشه، یا اینکه چرا از ملائکه نفرستاد. ما گفتیم آیه به هر دو توجه داره و آیه میفرماد که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، نه قبلا اینطور بوده، مردمانی از جنس خود شما مبعوث می شدند، تفاوتش هم این بود که اینها یه قابلیت بالایی داشتند که تلقی وحی می کردند. قانون ما این بوده، نه قانون و سنت ما این بوده است که ملائکه را مجسد بکنیم و بیاریم نبی قرار بدیم، نه قانون ما این بوده که پیامبر را با یک امتیازاتی و قدرت باهره‌ای مبعوث کنیم که راه زلالت را به روی شما ببنده، این نبوده. فلسفه‌ش هم اینه که میخواد اون حق انتخاب و آزادی وجود داشته باشه تا بشر از طریق انتخاب به اون اوج کمال برسه، ولذا نه از اونا آوردیم نه همین از جنس خود شما هم، الا بشرا نوحی الیهم، الا رجالا نوحی الیهم. خب بعد میفرماد که خطاب به اونهایی که در کفار و مشرکینی که اونجا بودن، میگه ما این سنتمون اینه، اینجوری سنت ارسال رسول و بعث رسول هست. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگرم شک دارید برید از همین علمای یهود بپرسید، علمای نصارا بپرسید که انبیای گذشتم همین بودن، اونا چیز متفاوتی نبودن، از همین قبیل بودن. برای این توقع جدیدیه که شما دارید، این اصلا هیچ وقت اینطور نبوده، به خصوص حالا این خطابه به کسانی است که به شکلی این علما را و احبار و رهبان و اینها را باشون تعامل داشتن، یه اعتمادی داشتن و چیزهایی از این قبیل. این شأن نزول آیه است. بنابراین عرض شود که تا اینجا ما وقتی که بر مدار خود آیه و ظاهر آیه حرکت بکنیم، باید بگیم که اهل ذکر اینجا البته لازم نیست که خصوص اونها مراد باشه، اهل ذکر مطلقه، منتها مصداق اهل ذکر در اینجا علمای یهود و نصارا هستن و از حیث اینکه این سنت را میتوانن برای شما بیان بکنن و بگویند که نه اونها هم از این قبیل بودن. این ظاهر آیه است. اما در نقطه مقابل این ظاهر ما مواجهیم با یک مجموعه از روایات که در این مجموعه روایات چیز دیگری آمده است. این روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده در باب 7 از ابواب صفات قاضی در وسائل آمده، کتاب القضا ابواب صفات القاضی باب 7، عنوانش هم ظاهرا اینجوری چیز، باب وجوب رجوع الی الائمه یا الی اهل البیت علیهم السلام، در مسائل دین میگه که باید ما به ائمه و ارشد اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم مراجعه بکنی. این عنوان باب اینه. مرحوم مصاحب وسائل بخشی از این روایات مربوط به فتوا و نمیدونم مرجعیت اهل بیت و اینها در ابتدای کتاب القضا آورده، به مناسبت اینکه قضای منصب حاکمیتی است و باید به امامت و اینها منتهی بشه و با فتوا هم ربط داره، به این مناسبت چند باب از ابتدای ابواب که در ابتدای کتاب قضا قرار گرفته در این زمینه است. عرض شود که یک باب هم همین باب هفتمه. وقتی این باب هفتم 40-50 تا 43-4 تا روایت داره، باب نسبتا مفصلی هم هست در این وسایل های جدید، ذیلش هم روایاتی که در مستدرک آمده قرار داره که اونم خودش 20-30-40 تا روایته. تقریبا اون روایاتی که در این باب آمده در وسایل و در مستدرک که در چاپ انتشارات جامعه مدرسین در ذیل همین وسایل قرار گرفته، شاید مثلا 70-80 تا روایتی باشه که در این باب آمده، چه وسائل چه مستدرک. این مجموعه 50-60-70 روایتی که آمده، خب یه بخشی از اونها ارتباط با آیه ذکر نداره، ولی یه بخش عمده‌ای، حالا نشمردم، شاید مثلا 20 تا کمتر نباشه، شاید بین 20-30 تا از این روایاتی که در این باب آمده است در وسائل و مستدرک اشاره به تفسیر این آیه فسألو اهل الذکر داره، این آیه رو داره تفسیر میکنه. این مجموعه 20 تا روایتی که در این باب وسائل و باب ناظر به اون در مستدرک آمده و در مقام تفسیر آیه فسألو اهل الذکر، این روایات اشاره به این داره که مقصود از اهل ذکر ما هستیم. امام چند تا از ائمه صلوات الله و سلام علیه اجمعین میفرمان که نحن عنینا به قوله فسألوا اهل الذکر، ما مقصود از این اهل ذکریم که در آیه شریف آمده. این مجموعه روایاتی است که اهل ذکر را میگه ائمه طاهرین و اهل بیت هستند. این روایات به نوبه خود تقسیم میشه به دو گروه و طائفه. بعضی از این روایات یه لحن اثباتی داره، فقط میگه که عرض شود که ما اهل ذکریم، ما اهل ذکریم، ما مصداقی از این آیه هستیم. بعضی فقط لحن اثباتی داره، ولی گروهی از این روایات و طایفه دومی از این روایات یه لحن اثبات و سلبی داره، یا به عبارت دیگه حاوی یک مفهوم هست و سلب میکنه، حصر میکنه اهل ذکر را در خود ائمه، حصر میکنه و در نتیجه نفی میکنه که مراد از اهل ذکر غیر از ائمه باشن. تا اونجایی که در بعضی از این روایات که جزء طایفه دوم هست این سوال مطرح میشه، یا طرف میگه که مردم اینجوری آیه رو معنا میکنن که مراد علمای یهود هستن، امام نفی میکنه میگه نه اصلا این نیست، ولی اگر اهل ذکر مقصود علمای یهود و نصارا باشه، از اونها اگر بخواید سوال بکنید و اونها مرجع شما باشن، اول کار به شما خواهند گفت که اسلام نه. پس اگه میخواد مطلقا بگه اونا اهل ذکرن، امام استدلال میکنن به فرمان که اگر این مقصود بود که اهل ذکری که اونها باشند، خواهند به شما اولی حرفی که خواهند زد اینه که اسلام نه. پس آیه ارجاع نمیده به اهل ذکر به اونها به این عنوان، حتما آیه ارجاع میده به ما، یعنی ما که اهل بیتیم ارجاع میده. بعد در یه جلسه یا نوشته مأمون در یکی از این روایات، مربوط مأمونه، در شاید مناظره حضوری بود که همین مطلب به میان آمد که مقصود اهل ذکر چیست. خب ادعی گفتن اهل ذکر یعنی علمای یهود، این تناسب با آیه هم همینه. امام فرمود که نه، هاشا و کلا، اگر این باشه معناش نفی اسلامه، برای اینکه اونها با اسلام موافقت ندارن. و از اونها یک سوال بکنید میگن نه اسلام نه، و اصلا همون مسیحیت و یهود و امثال اینها. در همون جلسه مأمون سوال میکنه، میگه که خب اینو از کجا میگی؟ حضرت فرمود که و انه لذکر لك بالقومك، چند تا آیه حضرت تلاوت میفرمان و تاکید میکنن که در این آیات ذکر بر چی اطلاق شده؟ بر قرآن اطلاق شده. خب اهل ذکر هم یعنی اهل قرآن، اهل قرآن دیگه اونا نیستن، ما هستیم. در یه جایی هم استشهاد میکنه به اون آیه دیگری که ذکر بر خود پیامبر اطلاق شده، که حالا این آیه همینجوری تو ذهنم هم من حفظ بودم اونو، الان ذهنم نیامد که اونجا میگه که خود پیغمبر ذکره. این آیات هم رو امام استشهاد میکنن، برای اینکه اینجا ذکر مقصود کتب آسمانی قبلی نیست که نتیجه بشه علمای یهود، بلکه مقصود قرآنه. در حقیقت این روایات علاوه بر اینکه مصداق تعیین میکنن، یه جوری حسرم میکنن این طایفه دوم. نه یک کمی، نه خیلی بیش از یک کمی محل اشکال و مشکل تولید کرده. حالا عرض میکنم یک کمی هم نیست، اصلا بعضی فرمودن اصلا کل این روایات خلاف قرآنه، همش را باید بذاریم کنار. حالا همین مشکل همینه دیگه، حالا ببینیم با چی کارش کرد. عرض شود که این مجموعه روایاتی است که کم نیست. حالا عرض شود که بخوایم یک تعبیر دیگری از این دو احتمال بکنیم، اینجور میشه که یک احتمال اینه که اهل ذکر در اینجا مقصود از ذکر مطلق کتب آسمانی باشه و دین باشه، و اون وقت علمای ادیان همه را میگیره، از جمله علمای یهود هم را میگیره. مصداق هم در اینجا علمای یهودن طبق ظاهر آیه. این احتمال اول. احتمال دوم مطابق این روایات، نه مقصود از ذکر در اینجا قرآنه یا پیامبره. اهل ذکر هم یعنی اهل بیت. اگر علمای هم علما را هم در بر بگیره، همه علمایی است که در ادامه اهل بیت قرار بگیرند و مفسر اونها باشن، نه علمای دیگر و چیزهایی از این قبیل. این دو احتمالی است که اینجا وجود داره، که ظاهر آیه اون شمول اطلاقه که در بر میگیره علمای یهود و نصارا اونها را، ولی طبق این احتمال دوم که مستند به این روایاته، نه اهل ذکر حصر شده در ائمه طاهرین. خب اینجا ما با توجه به این مجموعه روایاتی که بعد در باب هفت صفات قاضی میبینید، این سوال مطرح شده. سوال ببینیم چیه و اون وقت راه حلش رو باید پیدا کرد. سوال اینه که عرض شود که اگر روایات اهل ذکر را به عنوان عام میگرفت و تطبیق به ائمه میداد، این البته مانعی نداره. اهل ذکر مطلقی است که شامل هم اونها میشده که آشنای به شرایع و ادیان بوده اند، هم شامل ائمه و آگاهان به دین اسلام و قرآن میشود، همه را میگیرد و مشکلی نداره. اما که سیاق آیم همینه، اما این روایات وقتی کار را مشکل میکنن که ملاحظه میکنیم که حصر داره میکنه. حالا این حصر گاهی خیلی صریحه در بعضیش، در بعضی هم عرض شود که به اون صراحت نیست. و مشکلی که اینجا ایجاد میشه اینه که مانعی نداره که روایات بیان یه مفهوم مطلقی رو مقید بکنن، حصر بکنن در یه مصداقی، اشکالی نداره. علل اصول ما با این مشکلی نداریم. داریم مواردی که ظاهر آیه مطلقه ولی روایات میاد میگه مقصود این قسم خاصه، حس میکنه، تقیید میکنه، این نظام تقییدی هیچ مشکلی نداره. اما در اینجا همونطور که توجه دارید مواجهه با این مشکله که حسری میکنه که مورد ازش خارج میشه. این عرض شود که خروج مورد و مصداق و شأن نزول از خود آیه، این مشکله کاری است که در اینجا ما باش مواجه هستیم. اگر یه مطلقی باشه بعد روایت بیاد بگه این مطلق این مقصوده، این قسمش اراده شده، اشکالی نداره. ولی این مطلق یک مصداق و شأن نزول و موردی داره که سیاق هم داره اون رو افاده میکنه، تقیید بیاد بگه که این اون نیست، یه چیز دیگریست غیر از اونی که ظاهر اولی آیه است، این یه خود کار دشوارتر میشه که چطور مثلا ما مقید بکنیم به یک مصادیقی که به مفهومی و معنایی که خود مصداق و مورد آیه از اون خارج باشه. مصداق و مورد آیه اینه که اونها میگفتن انبیا چرا از ملائکه نیستن، یا چرا یه قدرت باهره مسخره ندارند. این دوتا بهانه گیری بود، میگفتن انبیا یا بعضی اون میگفتن بعضی اون دومی رو بود. بعدم قرآن میفرماد و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، و بعدم میگه که برید بپرسید از اونایی که میدونن که اینجوری بوده. اگر خودتون میدونید که میدونید، اگرم نمیدانید از اونایی که میدانن که سنت الهی در بعث رسول این بوده بپرسید، و کی اونایی هم که این رو میدونن که طبعا مقصود آیه این نیست که یعنی خود پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر، هنوز اصلا این اول اسلامه و مخاطب این کفار و مشرکینه و اینا اصلا قبول ندارن خود پیغمبر و تا چه برسه به اهل بیت. خب در این آیه که در مقام محاجه و مناظره با کفار هست، ارجاع بده به اهل ذکر، یعنی اهل بیت پیامبر، این مستلزم دوره مصادره است. در این هنوز ما قبول نداریم، خود پیغمبر و قرآن قبول ندارن، اینجا ارجاع شده به ائمه بپرسید، هنوز اصلا ائمه ای نیامدن، جریان ولایت و خلافت شروع نشده، دعوا با اونها سر چیزیست که اساسش رو قبول ندارن. نسبت به اون اساس میگه که گذشته هام رو ببینید، گذشته هام این نبوده. شما اون البته این خطاب به اون کسانی میشه که این جریان ارسال رسول و انبیای قبل رو فی الجمله قبول داشتن، میگه برید از دانایان به این ادیان بپرسید که اینجوری بوده و مسئله برای شما حل میشه. این مورد آیه محاجه با کفار و مشرکینه، ظاهرم اینه که داره به یک پایه عقلایی و عقلی مشترک داره ارجاع میده تا این دعوا حل و فصل بشه. ولی این ارجاع بدیم به کسانی که دو مرتبه، یک مرتبه بعد از پیامبر و قرآن قرار گرفتن و الان اصلا اون زمان اون نیست، وقت نزول آیه، این که چونی. خب این مشکلیه که در این روایات مشاهدیم. گاهی در تفسیر آیات ما اینجور چیزی رو مواجهیم، غالبا اون روایات تفسیری از باب تطبیقه و بسیاری از آیاتی هم که بر ولایت و ائمه تطبیق داده شده از این قبیل تطبیقه، ولی بعضی از اونها تطبیق نیست، تفسیره. این روایات تفسیری گاهی تطبیقه گاهی تفسیره، و اون جایی که تفسیره اون وقت غالبا باز یه نوع مثلا عرض شود که اون جایی که تطبیقه یا تفسیره خیلی جاش گاهی تعمیم میده گاهی تقیید و تزیق میده، اینا هم باز همه مصداق داره. اما اینجا یه نوع تفسیر یا تطبیق حصریست که مورد نزول آیه از اون خارج میشه. این اولا مورد ازش خارج میشه، ثانیاً مشکل دومم اینه که استدلال و محاجه با کفار با این درست نمیشه. این دوتا مشکله که اینجا وجود داره. خروج المورد عن الآیه اولاً، و ثانیاً این که نظام استدلالی و محاجه‌ای که باید در آیه برقرار باشه فرو می‌ریزه. این مشکلی که در اینجا هست. حالا ما چگونه این بحث رو معالجه بکنیم؟ دو سه تا راه حل وجود داره که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.